بهار رضایی، مسموم آتیش زهر جفایی، مولایی وارث حضرت زهرا، مظلومی پسر خون خدایی، میدرخش اشک ستاره تو سینه تاره، امشب میدرخش اشک ستاره تو سینه تاره، امشب بیرق عزار بیارید رضا عزادار، امشب بیرق عزار بیارید یا جواد الائمه، یا جواد الائمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر باشه. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مهمان منازل شما عزیزان میشیم و انشاءالله ما رو بپذیرید در یه همچین شبی، شب شهادت امام جواد علیه السلام، با ویژه برنامه باب المراد که انشاءالله به همین مناسبت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. یک شنبه ها برنامه ما معمولا برنامه حبل المتین بود و امشب به مناسبت شهادت ما این ویژه برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم، اما الحمدلله و المنه توفیق این رو داریم در خدمت استاد ارجمند حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم همچون یک شنبه های گذشته. خدمت شما عرض تسلیت دارم و همچنین خدمت استاد عرض سلام و تسلیت عرض میکنم. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید این مناسبت هم خدمت شما عرض تسلیت داریم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بنده خدمت حضرت ولی تسلیت عرض میکنم. السلام علیکم یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذي عقده و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذي ضمنه، السلام علیک یا شاهب المرعى والمسمع، فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه عزیزان از خدای منان میخواهم و شهادت مظلومانه و جانسوز آقا جواد الائمه سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان به اهل بیت اسمت و تهادت و شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهیم به مظلومیت آقا امام جواد، به ناله های جانسوز امام جواد در آخرین لحظات زندگی. خدای عالم پاداش ما را فرج موفر سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله تحت عنایت آقا امام عصر باشیم و بتونیم ساعات و دقایق خوبی رو فراهم کنیم برای بینندگان عزیز و البته با حضور شما که قطعاً جزء صالح اعمال ما بینندگان انشاءالله خواهد بود با عنایت آقا امام عصر. خب حضرت استاد، اگر اجازه بدید یک مقداری روال برنامه ها که روتین حبل المتین بود ما این رو به هم بزنیم، اگر اجازه بدید به مبحث خاص آقا امام جواد علیه السلام بپردازیم از ابتدای برنامه.
اول یک یادی از حضرت زهرا سلام الله علیها کرده باشیم، بعد در سوالات حضرت عالی هستیم.
بزرگوار
داره در زندگی آقا امام جواد دو سه ساله بیشتر نبود. امام رضا سلام الله علیه می‌فرماید دیدم جواد الائمه سرش نشسته و وسط زانوش داره به زمین نگاه میکنه، خیره خیره تو تقریبا فکر خیاله، خیلی محزونه. گفتم قریبی به این مضمون نور دیدم، برای چه داری فکر میکنی؟ چرا اینطور خیره شدی به زمین؟ عرض کرد بابا داشتم فکر می کردم بر مظلومیت مادرم زهرا سلام الله علیها، که مادرم زهرا چه گناهی کرده بود، چه کاری انجام داده بود که مستحق این بود که او را سیلی زدن، کتک زدن، قریبی به این مزامین پهلویش رو شکستن، فرزندش رو شهید کردن. بعد قریبی از حضرت امام جواد رو بغل میگیرد و تسلا میدهد. ظلم اشرار کجا، فاطمه زار کجا، ضرب مسمار کجا، مخزن اسرار کجا، آتش کینه کجا، محسن شش ماهه کجا، در خور سنگ جفا شاخه پربار کجا، بهر احقاق حقوق طلب حق علی پهلوی دخت علی و در دیوار کجا. این چه سریست خدایا بن ما آگاهم، یک تن و این همه رنج و غم آزار کجا. عوض مزد رسالت زره ظلم ستم، پیکر فاطمه صدمه بسیار کجا. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. در خدمت جناب عالی هستم.
صلوات و شیر طیب الله لنفاسکم استفاده کردیم. من می‌خواستم می‌خورده روال بر جا به جا بشه که شما به نحو احسن تبدیلش کردید. خیلی متشکریم. اگه زده یک میان برنامه ببینیم، فضامون فضای ما عزاداری حضرت امام جواد علیه السلام هست، بیشتر دمی جوادی بشیم و برگردیم انشاءالله در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. الله علیک یا مولای یا جواد الائمه. مجددا عرض تسلیت بگیم خدمت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و خدمت شما عزیزان بیننده. من ابتدای برنامه عرض کنم خدمت شما که 3015-15-15 سامانه پیامکی ما و پل ارتباطی ما با شماست که در تماس آت روز میتونید برای ما پیامات رو ارسال کنید، نظرات، پیشنهادات و سوالاتون رو مطرح کنید. دوستانی که از طریق ماهواره ما رو میبینن که طبیعتاً شبکه رو دارن و میتونید به دوستان دیگر و بستگانتون هم اطلاع رسانه کنید برنامه شبکه ولی عصر رو از طریق اپلیکیشنی که در بازار هم میتونید اون رو تهیه کنید، نرم افزارش رو و در گوشیاتون نصب کنید و شبکه رو پیگیری کنید. امشب هم چنان شب‌های یک شنبه، شب‌های دوشنبه در واقع در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم و بهرمند خواهیم بود. خب استاد خسته نباشید، طیب نفاستون استفاده کردیم. تسلیت مجددم خدمت شما عرض میکنیم. با توجه به این مناسبت و شهادت آقا امام جواد علیه السلام، اگر مرحمت بفرمایید از حیات مبارک آقا امام جواد برامون بفرمایید، از بحث ولادت و امامت ایشان و همچنین خلفایی که معاصر آقا امام جواد بودن و هر چه که شما
سوالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش سپاس میگوییم، به ویژه نعمت ولایت و توفیق من داد امسال هم شب شهادت آقا جواد علیه سلام الله علیه را درک کردیم. آقا امام جواد سلام الله علیه سال 1395 به دنیا آمد، دهم رجب المرجب که مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتعجد صفحه 805 مصباح کف امی صفحه 703 مفصل آوردند. آقا امام هشم سلام الله علیه سال 202 که به شهادت رسیدند، امام جواد امامتشون آغاز شد و حضرت در مدینه بودند، امام رضا سلام الله علیه در طوس بودند. حضرت فرمود یک دفعه در کنار اصحاب، گفت پدرم به شهادت رسید. عرض کردن آقا از کجا؟ حضرت فرمود یک سنگینی بر قلب من وارد شد، احساس کردم که پدرم رو از دست دادم، به شهادت رسیده. و داستانش هم که مفصل هست که حضرت با تیل عرض از مدینه به طوس آمدن، روایات صحیح و معتبر داریم ما. و با اینکه اواصل میگه من درها را بسته بودم، امام هشتم در انتظار بودند، دید امام جواد یک فرزند 7 ساله وارد شد و بر پدر بزرگوارشون سلام دادن و بعد غسل و کفن و نماز و دفن پدر بزرگوارش هم به عهده گرفتن. ما روایات متعدد داریم، شاید در حد متواتر الامام لا یغسله الا الامام یا المعصوم لا یغسله الا المعصوم. فما هم اگر اشتباه نکنم مجله حوزه مال دفتر تبلیغات شماره 73 یا 74 یک آقای یک مقاله نوشته بود، این قضایا را تقریبا شبه وارد کرده بود که مثلا امام حسین در کربلا شهید شد و امام سجاد در زندان کوفه بود، امام کاظم در بغداد شهید شد، امام رضا در مدینه بود، امام رضا در طوس شهید شد، امام جواد در مدینه بود. این جواب خیلی مفصلی ما دادیم و خیلی کوبنده به حول قوه الهی و به عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا. مقالهشون شماره 72 بود، مقاله ما جوابش 73 و الحمدلله به قدر مقاله شکر خدای عالم کوبنده بود، اینا حتی نه توجیه تونستن بکنن نه جوابی بدن. علی حال آقای امام جواد سال 202 بعد از اینکه آمدن پدر بزرگوارشون رو گسل دادن، کفن کردن، نماز خوندن و دفن کردند، با همون تیل عرض به مدینه برگشتند و امامتشون آغاز شد. 18 سال امامت آقا امام جواد ادامه داشت و بعد از 18 سال سال 220 توسط معتصم، خدا انشاءالله لعنت کند، یا توسط واثق زهری را فرستادن به همسر امام جواد سلام الله علیه، دختر مأمون ام الفضل، در اثر انسم حضرت به شهادت رسید. حضرت با 4 تا از خلفای بنی العباس علیهم لعائن الله و ملائکته و الناس اجمعین معاصر بود. مأمون حیلگر و خبیس معتصم عباسی خبیستر از او، واسق عباسی خبیستر از اونها، و در زمان واسق هم ظاهرن بله حضرت به شهادت رسیدن سال 220 هجری و حضرت هم یعنی در حقیقت 18 سال اینجا، 20 سال، 25 سال، 24 سال عمر شریفشون بود، یعنی در سن جوانی، بله کاملا در اوائل جوانی حضرت شهادت رسیدن. این خلاصه ای از بله سلام الله علیه. سلام الله.
از بینی عزیز به خاطر این مطالبی که فرمودید. حاجی ما وقتی به آثار و کتاب های حضرت عالی نگاه میکنیم، خب آثار متعددی دارید و بیننده الحمدلله آشنا هستم با خیلی از این آثار. یکی از آثار شما مجموعه ایست که در اون احادیث آقا امجاد علیه السلام رو جمع‌آوری فرمودید و این نمونه کتابش رو هم من اینجا دارم، حالا بینندگانم میتونن ببینن. موسوعه ایست که به زحمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی تألیف شده و خیلی مجموعه قشنگی است از همه ائمه و این دو جلد مخصوص آقا امام جواد علیه السلام هست. به توفیق الهی و با زحمات ایشون، حالا ما از نزدیک زحماتشون رو دیدیم و این کتاب رو تألیف کردن در دو جلد. شما این رو میتونید در کانال شبکه حضرت ولیعصر و همچنین در سایت شبکه حضرت ولیعصر نسخه الکترونیک این رو تهیه کنید و خیلی راحت و رایگان در اختیار شما قرار گرفته و میتونید از اون استفاده کنید. خب استاد اگر صلاح بدید، ما دوست داریم از حضرت عالی، بالاخره شما احادیث رو بالاخره زیر رو کردید و کسی برش پوشیده نیست که چقدر شما با این احادیث به اصطلاح خودتون، ما اینو نمیگیم، اصطلاح خودتون میگه با اینا کشتی گرفتید و خلاصه بالا پایین احادیث سندها و تمام متونش رو بررسی کردید. صلاح میدید برخی از احادیث، حالا به خصوص اخلاقیش را اگه برامون بفرمایید که ما زندگیمون و قلبمون روشن باشه با راهنمودهای ائمه به خصوص آقا امام جواد علیه السلام.
موسوعه امام جواد همونطور که حضرت عالی اشاره کردید تقریبا اولین آثار علمی ما بود سال 81 و کتاب برگزیده سال حوزه هم شد و حضرت آیت الله رضوان سبحانی بزرگواری کردن در همایشی که در این مناسبت بود، تقدیر و لوحی بزرگواری کردن. البته حوزه کلهم من فضل ربی و من یک توضیح مختصری اولا در رابطه با موسوعه خدمت عزیزان عرض کنم. ما این موسوعه رو در 8 جلد قرار دادیم. برای شما عرض کنم در 8 فصل، فصل اولش در حقیقت نسب امام جواد، ولادت امام جواد سلام الله علیه و حالات امام جواد، برخورد امام جواد با زن بچهش، برخورد امام جواد با همسایه ها، برخورد امام جواد با دوستان، برخورد امام جواد با مخالفین و دشمنان، مفصل دیگه کل ما یمکن ان یقال و قیل از منابع شیعه و سنی ما در فصل اول آوردیم.
شما کمک کردید به ما که بتونیم با تمسک به حدیث ثقلین که بخشی از اون بحث اهل بیت و آقا امام جواد هست بتونیم به این بالاخره زندگی ایشون دست پیدا کنیم و بتونیم الگو برداری کنیم، الگوی صحیح در سبک زندگی خود.
بله نه واقعا ما هم موسوعه امام جواد، موسوعه امام رضا سلام الله علیه در 8 جلد، موسوعه امام کاظم در 8 جلد، موسوعه امام عسکری سلام الله علیه در 6 جلد، موسوعه امام هادی در 4 جلد، اینها تقریبا مجموعاً 40 خورده جلد بود که ما اینها را با عنایت خدا و تفضلات حضرت ولی در واقع نافدا انجام شد. و در فصل دوم فضیلت های مربوط به امام جواد سلام الله علیه را، مناقب و فضائل حضرت با آنچه که مربوط به امامت آن حضرت بوده و معجزات حضرت را ما مفصل آوردیم. در فصل سوم سیره و روش های اجتماعی امام جواد سلام الله علیه را، در 4 باب و 12 عنوان آوردیم: عبادت حضرت، دعاهای حضرت، معاشرت حضرت با همسران، فرزندان، غلامان. فصل 4 بحث عقاید است. روایاتی از حضرت در رابطه با توحید، نبوت، امامت، معاد هست آوردیم. فصل 5 آنچه که از امام جواد در فقه از طهارت تا دیات بوده ما عنوان بندی کردیم آوردیم. فصل 6 احادیثی که حضرت در تفسیر قرآن آورده یا بعض ادعیه‌ای که از حضرت جواد بوده. فصل 7 همین سؤال حضرت عالی، موعظه و پند و اندرزهای امام سلام الله علیه رو مفصل آوردیم. فصل 8 که آخرین فصل هست، مناظرات حضرت و احتجاجات حضرت و نامه‌های حضرت و در پایان هم اصحاب حضرت سلام الله علیه چه کسانی بودند، اونهایی که از حضرت روایت نقل کردند کیا بودند، اونها که روایت نقل نکردند کیا بودند و بعضی از احادیث مشکله که کلمه ابی جعفر در سند روایت میاد مشترک است بین امام باقر سلام الله علیه و امام جواد سلام الله علیه، که این دیگه باید با شناختن راوی ما بتونیم درک کنیم که آیا مراد از ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه هست یا امام جواد سلام الله علیه هست. چون امام باقر سلام الله علیه سال 116 به شهادت رسیده، امام جواد 220، یعنی تقریبا نزدیک 100 سال با هم فاصله دارن. نمیتونن کسانی که در زمان امام باقر بودن امام جواد سلام الله علیه را درک کرده باشند. ما یک فصل مخصوصی داریم در رابطه با مشتبهات و سندهای مبهم. اما سؤالی که حضرت عالی فرمودید در رابطه با احادیث اخلاقی حضرت، خب زیاد هست. یعنی اگر ما بخواهیم یک ماه رمضان، یعنی 30 در رابطه با روایات اخلاقی امام جواد سلام الله علیه مطالبی بگیم، شاید کم بیاریم. یعنی حضرت در این 18 سال در همه حوزه ها، در مباحث اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، احکام، تفسیر قرآن و غیره، روایات مختلفی، با اینکه خب محدود بودن، خیلی زیاد آزادی عمل آنچنانی نداشتند، ولی با همه این حال در نشر معارف دینی خلاصه خیلی برای شما عرض کنم نقش آفرینی داشتند. اصحاب حضرت هم در نقل مطالب امام جواد سلام الله علیه نهایت کوشا بودند. در روایتی که مرحوم مجلسی در بهار جلد 67 صفحه 60 داره، خیلی روایت جالبیه، دوستان عزیز عنایتی بکنن که ما بهرمون از این شب شهادت امام جواد سلام الله علیه. حالا تاریخ امام جواد، شهادت امام جواد حالا زیاد گفته میشه، ولی ما ببینیم برداشت ما از این شب شهادت که در زندگیمون، در اخلاقمون، در عبادتمون تأثیرگذار باشد، چه بهره ای از مکتب آقا امام جواد میتونیم داشته باشیم. حضرت در یک روایتی میفرماند: القصد الی الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. خیلی روایت عجیبیه. اگر همین رو ما ملاک قرار بدیم، کمانم هم دنیای ما آباده، هم دین ما، هم آخرت ما. میگه توجه قلبی به خدای عالم خیلی خلاصه تأثیرگذارتر هست تا اینکه ما خودمون رو به زحمت بندازیم با خواندن دعا و قرآن، نماز، ولی بدون روح، بدون توجه قلبی. یعنی تعبیری که ما از امام راحل رضوان الله در آوردیم که روح عبادت اون توجه قلبی و تضرع و حضور قلب در عبادته. اگر نه ما بیاییم روز 10 قرآن بخوانیم هیچی متوجه نشیم، خب این فایده ای هم نداره. حالا خدا اگر تفضلی بکنه به خاطر خستگی زبانمون، یا نشستیم پاهمون درد گرفته، کمرمون درد گرفته قرآن خواندیم، برای این خدا یالم یک پاداشی به ما بده، اون تفضل خداست. ولی قرآنی که بدون حضور قلب باشه، نمازی که بدون حضور قلب باشه، یعنی وقتی روح نماز میشه حضور قلب، نماز بدون حضور قلب دیگه روح نداره، یک جسدیه. و این نمازی که باید معراج المؤمن باشد، دیگه از معراج المؤمن بودن خلاصه سقوط میکنه. فلذا امام جواد سلام الله علیه میفرماید در عبادت، نماز، دعا، خواندن قرآن، در هر چیزی که میخواید به طرف خدای عالم نزدیک بشید، تلاش کنید حضور قلب داشته باشید. بدون حضور قلب دست و پای شما درد کند، کاری رو برای شما نمی کند، درهای رحمتی رو به روی شما باز نمی کند. شما به جای 10 جز قرآن خواندن، 10 آیه قرآن بخوانید، ولی با حضور قلب تدبر و از این 10 آیه ببینید برای رفع گناهان و رفع گرفتاری های روحی و غیرهی که داره چه استفاده، چه پیامی دارد این آیه برای شما. نماز که ما داریم میخوانیم، ببینیم این نماز که با خدای عالم، مالک آسمان زمین، آنچه که دین و دنیا و آخرت ما، گذشته ما، آخرت ما به دست اوست، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ما از این نماز چه بهره برداری میکنیم؟ اگر ما قبل از نماز و بعد از نماز حالت روحیمون تغییر پیدا نکند، این نماز به درد ما نمیخوره، یعنی فایده ای نکرده برای ما. به تعبیر امام رضوان الله علیه میگه ما باید، یکی از گناهانی که باید توبه کنیم نمازهای ما هست. وقتی نماز بی روح میخوانیم بدون حضور قلب، یعنی در حقیقت در محضر حق داریم لغلغه میکنیم، پیش یک بزرگی رسیدیم، در محضر او داریم همینطوری حرفهایی میزنیم بدون توجه این که این حرفها چه معنا دارد. بله، این یکی از نکاتی است که در روایات امام جواد است. روایت دیگری است، فرمودن افضل العبادت و افضل العبادت الاخلاص، با فضیلت ترین عبادت اون عبادتی است که خالص برای خدا باشد. یعنی نماز که ما میخوانیم نه به خاطر طمع در بهشت خدا، نه به خاطر ترس از آتش جهنم، بلکه خالص برای خدا، یا تو دستور دادی، تو راضی هستی، تو خوشنودی، تو شایسته عبادتی، من به خاطر تو شایسته عبادت هستی، من تو را عبادت میکنم. بهشت ببری تفضله، جهنم ببری عدالته. ولذا اخلاص در عبادات از اساسی ترین مسئله عبادته. در روایت هم داریم الاخلاص سر من اسراری، خدایا لمد اخلاص یکی از اسرار من خداست، و استودعه فی قلب من احب، این اخلاص را در قلب کسانی، اون بندگانی قرار میدم که دوستش دارم. یعنی اینطوری نیست که اخلاص کنار جوبی گذاشته باشن ما بریم برداریم و از او استفاده کنیم. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، تا خدای عالم نظر لطفی بکند، کرمی کند، با تفضل یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها به ما اخلاص عنایت کند. باز در روایت دیگر، این هم برای مسائل اجتماعی، حضرت می فرماید من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته فزوجو. عزیزانی که دختر دارید، اگر خواستگاری میاید، کسی خواستگار آمد، نگو شغلت چیه، درآمدت چیه، خونه داری، ماشین داری. این برخلاف سیره ائمه است، برخلاف نظر امام جواده. شما که امشب در کنار سفره عزاداری امام جواد نشسته اید، امام جواد چه داره میگه؟ کسی آمد از دختر شما خواستگاری کرد، فرزیتم دینه و امانته، هم آدم امانت داره و هم آدم متدینه، فزوجو، دختر به او بدید. چون اگر یک جوانی دین داشته باشد، وجدان داشته باشد، هر کجای زیر زمین باشد زندگیش تأمین میکنه، دختر شما را سعادتمند میکنه. وقتی دین نداشته باشد، خب داریم ما میبینیم الان آمار دادن از هر 5 ازدواج که صورت میگیره 3 به طلاق منجر میشه. به خاطر چیه؟ برای اینکه ملاک های ما در ازدواج ملاک های امام جوادی نیست. آقا نمیدونم 700 تا سکه بهار آزادی، 1000 تا، 1300 تا، اونا که دیگه خیلی دیگه 313 تا به نام، خب آقا شما چرا 5 به نام 5 تن آل عبا سکه
تعیین نمی‌کنید؟
نمی‌کنید. شما میره سراغ 124 تا پیغمبر هم هستی، اونا رو هم ببینید. یه مقداری در روایت هم داره که خوشبخترین دختران امت من اونایی هستن که مهریه شون کمه. مهریه دختر شما را به سعادت نمیرساند. دیانت اون دامادی که دختر شما را به سعادت، امانت داری او هست، وجدان او هست که میتواند دختر شما را به سعادت برساند. تا یک روایت دیگر، البته روایت ما زیاد داریم از حضرت جواد سلام الله علیه، میگه لو سکت الجاهل مختلف الناس، میگه تمام اختلافاتی که در جامعه اتفاق میفته به خاطر فضولی هایی که افراد جاهل انجام میدن. اگر آدم جاهل لب فرو بندن، اختلافی در میان مردم نخواهد افتاد. روایت خیلی عجیبیه، بهار جلد 68 صفحه 54، امام جواد میگه نعمت لا تشکر کسیعت لا تغفر. خیلی عجیبه، یعنی این تکان دهنده هست. عزیزان اگر دقت کنن، بهره امشب همه ما، بنده و شما و عزیزانی که دستن در کار شبکه حضرت ولی عصر هستن، اونایی که دارن میبینن، تکرار برنامه را میبینن، این برای ما الگو باشد. امام جواد نعمتی که شکرگزاری نکنی مثل گناهی است که بخشیده نخواهد شد، مثل ذنب لایغفره. خدا یه عالم نعمت داده، نعمت فرزند داده، خدا را شاکر باشیم، زن صالح داده، خدا خونه داده، صالح باشیم، همین اندازه ای که روزی به ما داده، برای شما عرض کنم نمیریم به خاطر مسائل دیگر به ظالم رو بندازیم، خدای نکرده دست به دزدی بزنیم، غیری کنیم. اینا همه نعمتهای خداست. خدا یه عالم چشم ما داده، این هم افراد در جامعه از نعمت چشم من چیز هستن، محروم هستن، شد یک دفعه سر به سجده بگذاریم به خاطر نعمت چشم، خدا یا شکرت من چشم داده. چه بسا عزیزانی که من بعضی وقتا میبینم، این عزیزانی که خلاصه از نعمت گوش و نعمت زبان محروم هستند، دارن عزاداری می‌کنند، جگر آدم کباب میشه، قلب آدم میسوزه. شد یک دفعه سرمونو بعد از نماز به سجده بگذاریم، خدایا به من گوش دادی میتونستی ندی، به من زبان دادی میتونستی ندی، به من سلامتی دادی میتونستی ندی، به من قیافه دادی میتونستی ندی، به من نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت دادی، نعمت توحید دادی، نعمت علاقه به رسول اکرم و ائمه دادی، میتونستی ندی. این نعمت هایی که خدای عالم به ما داده، یکی یکی تلاش کنیم بعد از نماز این نعمت ها رو هی 20 تا 30 تا 40 تا بشماریم. گرچه و این تعدو نعمت الله لا تخشی، هر که بخواید نعمت های خدا را بشمارید، نعمت‌های خدا با شمارش خلاصه پایان پذیر نیست. نعمت‌های الهی بی حد و بی حسابه. ولی ماها چون دنبال شکر نعمت نیستیم، تصور می‌کنیم که بله یک چیز طلب داشتیم از خدا، یا عالم این طلب ما را خدا داده، گوش داده، چشم داده، دست داده، پا داده، سلامتی جسم داده. ولذا امام جواد میگه نعمت لا تشکر کسیعت لا تغفر.
خیلی این سنگینه،
خیلی سنگینه. نعمتی که شکر او را به جا نیاوردی مثل گناهیست در پرونده ات که هرگز بخشیده نمی شود، مثل ذنب لا یغفر است، سیئت لا تغفر. و تلاش کنیم. خب شما ببینید در خود قرآن هست لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکرانه نعمت رو به جا بیاورید خدا نعمت خوشو بیشتر میریزه برای شما، بیشتر نعمت به شما عنایت میکنه. و این کفرتم این عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کردید بدانید که عذاب خدا خیلی شدیده. شیطان هم که از درگاه الهی رانده شد قسم خود به عزت جلال خدا میگه خدا یا من به طوری بندگانت را غافل میکنم لا تجد و اکثر هم شاکری، اینها شاکر نعمتهای تو نخواهند بود. یعنی شکر نکردن از ترفندهای شیطانه. یعنی تمام تلاش شیطان این هست که ما نعمتهای الهی را شاکر نباشیم. ولذا البته اینها نمونه بود. اگر بخوام بگیم، شاید عرض کردم یک ماه رمضان 30 جلسه ما بخواهیم در رابطه با احادیث اخلاقی امام جواد، این هر کدامش از یکی شیرین تره. یعنی همه این کلامکم نور، کلام اینها نوره، و سجیتکم الکرم و عادتکم الاحسان. بلذا خودشون نورن، کلامشون هم نور هست. وقتی انسان با کلمات اینها آشنا میشه قلبش نورانی میشه. حالا من که به اینجا آمد یک روایتم به ذهنم آمد بگم، این روایتم خیلی تکان دهنده هست. کشف القمه جلد 2 صفحه 350 میفرماید موت الانسان بالذنوب اکثر من موته بالعجل. انسان هایی که در اثر گناه میمیرند بیشتر است از اون آدم هایی که با عجل طبیعی میمیرند. حضرت یک روزی رسول اکرم کنار قبرستان بود، فرمود اکثر ایناهی که در اینجا تو قبر خوابیدن اکثرشون در اثر گناه مردن. قطع رحم کرده، برای شما عرض کنم شرابخواری کرده، ربا خورده، تمام اینهایی که گناهانیست که چیه عمر انسان رو قطع میکنه. یعنی گناه یکی از خواصش اینه روزی رو کم میکنه، عمر را کم میکنه. حضرتم میفرماد اونهایی که در اثر گناه از دنیا میرند بیشتر هستن اونهایی که با عجل طبیعی از دنیا میرند. دنیا ببینید، دنیای بدبستان هست. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. اگر خوبی کردی این خوبی به خودت برمی گردد، بدی کردی بدی هم به خودت برمی گردد. ظلم در حق کسی کردی بدان یک روزی در جواب خدای عالم یک ظالمی را مأمور می کند در حق تو ظلم کند. مال مردم را خوردی، خدای عالم کسی رو وادار می کند چیه مال تو را بخورد. سیلی به صورت بچه ای کسی زدی، خدا کسی رو مأمور میکنه سیلی به صورت بچه. من یک کلیپی رو دیدم خیلی برام عجیب بود. یعنی وحشتناکترین و تکاندهنده ترین کلیپی که بنده در عمرم دیدم. ما دیگه تقریبا 35 سال تو این فضای مجازی هستیم،
درست،
و تقریبا الان 50-60 تا گروه کانال که خودمون و دوستان داریم. معمولا آخر شب من تلاش میکنم به تک تک اینها خلاصه یک سری میزنم. یک کلیپی بود، یک بنده خدای ماشینش کنار جاده نگه داشته بود، بچه 4-5 ساله یک دفعه دوید اومد طرف جاده، ماشین محکم زد به طوری که خون بچه به صورت پدر پاشید. خلاصه این بچه‌م جنازه‌اش افتاده بود، همینطوری داشت تو فکر فرو رفته بود، نه حال این که بچه را بلند کند نه حال گریه. کسی آمد گفت آقا چته چیه، چرا تو فکر رفتی؟ گفت من تو همین جاده یک روزی میرفتم، دیدم یک سگی با چند تا توله‌اش داره میره. گفتم با ماشین یکی از این توله‌ها رو بزنیم، یه مقداری دست پا بزنه لذت ببریم. من با ماشین یکی از این توله‌ها را زدم و این ماشین وقتی خورد به این توله، خون این توله خورد به سر صورت مادر این توله سگ. دیدم این حیوان دست سرش بلند کرد به آسمان، شروع کرد او کردن. من دارم تقاص اون را پس میدهم. اون روز من اون حیوان را، بچه اون حیوان را زدم، خونش پاشید به صورت مادرش. امروز ماشین زد بچه هم را، خون بچه هم پاشید رو صورت من. دوستان دنیا اینه، دنیا دنیای بدبستان هست. تلاش کنیم بار کج بر نداریم، بار کج به مقصد نمی رسد. موت الانسان بالذنوب اکثر من موته بالعجل. این رو حفظ کنیم دوستان عزیز، تو گوشی موبایلمون داشته باشیم، زیر شیشه میزمون داشته باشیم. بدیم اینها رو قاب کنم برای شما عرض کنم، تو اتاق کارمون، اتاق استراحتمون، پذیراییمون. امام جواد فرمود انسانهایی که با گناه در اثر گناه از دنیا می روون بیشتر هستن از انسانهایی که با عجل طبیعی از دنیا می روون. اما دیگه ما داره طول کشید، ولی من احساس می کنم که اینها دیگه برای ما، هم برای خود بنده هم برای بینندگان عزیز، شاید تأثیر گزارش از مطالب تاریخی و غیره بیشتر باشه.
خیلی محبت کردید، استفاده کردید و قلبهای ما رو نورانی کردید به این احادیث و به این کلمات نورانی. استاد ایزادی که میان برنامه ببینیم، باز هم به اعضای آقا امام جواد بنشینیم و بعد انشاءالله در خصوص آقا بیشتر و بیشتر از حضرت عالی یاد بگیریم. از زنی که این برنامه رو پیگیر هستید میدونید که 23 دقیقه یک شنبه شبها برنامه حبل المتین و ویژه برنامه های ما در این ساعت هاست و تکرار اون 4 و 30 دقیقه بامداد و 12 و 30 دقیقه ظهر فرداش هست. حالا احیانا اگر خواستید دوباره برنامه رو ببینید بیشتر استفاده کنید، یا دوستان و آشنایاتون برنامه رو ندیدن، میتونید اینجوری به این طریق اطلاع رسانی کنید براشون که 4 و 30 دقیقه بامداد و 12 و 30 دقیقه ظهر به وقت ایران، تقریبا موقع اذان صبح و اذان صبح اذان ظهر میشه، این ساعت‌ها رو اطلاع رسانی کنید، بیتونید برنامه رو ببینید. یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم، انشاءالله در خدمت شما خواهیم.
بنده ام بنده ولای تو ام، عاشق صحن با صفای تو ام، تو جوادی و من گدای تو ام، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد قامتم خم شده ز بار بلا، حاجتم باشد از تو یا مولا، نجف و کاظمین و کرم و بلا، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه، ای که از زه خون شده جگرم، به تو و جد و مادر و پدرم، من بیچار مامران زدرم، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی. سائلم سائلم جوابم ده، تشنه جام وصلم آبم ده، سائلم سائلم جوابم ده، تشنه جام وصلم آبم ده، چشم گریان دل کبابم ده، یا جواد و نعم ادرکنی، یا جواد و ای تو را یار بی وفا کشته، به لب تشنه از جفا کشته، با چنان پاکی و صفا کشته، یا جواد و نعم ادرکنی، بسته با دست فتنه راه تو شد، همه جا پرز سوز و آه تو شد، حجره بسته قتلگاه تو شد، یا جواد الائم ادرکنی، یا جواد الائم ماشاءالله. من بنده ی ولای تو هم، عاشق صحنه با صفای تو هم، تو جوادی و من گدای تو هم، یا جواد الائم ادرکنی، یا جواد الائم ادرکنی، یا جواد الائم ادرکنی، قامتم خم شده زبار بلا.
صلى الله عليك يا مولاي يا جواد الأئمة، وصلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، عظم الله أجرك يا مولاي، عظم الله أجرك يا مولاي، عظم الله أجرك يا مولاي. در شب آخر ماه ذیقعده در سال روز شهادت آقا جواد علیه السلام در خدمت شما هستیم، و از محضر استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی غزینی بهره‌مند هستیم. استاد خیلی متشکریم که وقت دادید به ما و تشریف آوردید و بسیار استفاده کردیم. ما قبل از میان برنامه کتاب حضرت عالی رو معرفی کردیم و شما خیلی خوب هم برای ما توضیح دادید موضوعی که در خصوص آقا امام جواد علیه السلام احادیث و حیات مبارک ایشون هست. استاد در این موضوع طبیعتاً اطلاعات زیادی رو برای بینندگان شما ارائه فرمودید و در خود برنامه شبکه هم خیلی ما از وقت ارادت خاص حضرت عالی به آقا امام جواد علیه السلام رو آگاه هستیم. این بالاخره کسانی که با شما مشهور هستن بهتر میدونن این قضایا. عرضم به حضورتون که یکی از مباحث و مباحثی حال اشکالاتی که اکثرا در نزد مخالفین مطرح میشه، بحث امامت آقا امام جواد علیه السلام در سن کودکی ایشون هست که قطعا از ناآگاهی اونها به خود دین اسلام و به اسلام هست. در این خصوص برامون توضیح می‌فرمایید. فکر می‌کنم در کتاب هم مطالبی طبیعتاً داشتید.
در اینجا مفصل ما آوردیم یکی از مسائلی که در زندگی آقای امام جواد سلام الله علیه هست، همین بحث امامت حضرت در دوران کودکی هست.
درست.
خب آقا امام رضا سلام الله علیه 183 به امامت رسیدند.
بله.
تا سال 195 دیگه تقریبا دوران پیری حضرت بود، بچه دار نبودند و خیلی ها هم تصور میکردند که مثلا نسل امامت داره قطع میشه و غیره. در 195 سالگی که حضرت بچه دار شدند، افرادی می آمدن خدمت حضرت. خب حضرت دیگه تقریبا دیگه قسمت پایانی عمرش بود. سوال می کردن آقا اگر اتفاق خدا نکرده برای شما بیفتد، امام بعد از شما کیه؟ حضرت اشاره می کرد به امام جواد. من اینها را دستبندی کردم. حضرت اولا برای اینکه قبل از اینکه حضرت به دنیا بیاد، وقتی چیز شد ائمه علیهم السلام، خب نام ائمه رو همه رو بردن. ما 300 تا روایت در این دانشنامه گردآوری کردیم که نام ائمه در کتب شیعه و سنی از حضرت امیر تا حضرت ولی یزد ذکر شده. این دیگه سلسله این 12 امام یا خلفای اثنی عشره. وقتی امام جواد به دنیا میاد، حضرت یک تعبیری دارد که مولودی با برکت تر از امام جواد، این فرزند من، خلاصه به دنیا نیامده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی در کافی، دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنند، جلد ششم صفحه 225 برای شما عرض کنم، راوی یحیای صنعانی دیگه میگه من خدمت امام رضا رسیدم، در مکه بود حضرت و دیدم موز را حضرت داره پوستش میکنه و به دهن آقا امام جواد سلام الله علیه میگذارد. ظاهر قضیه این است که تقریبا شیرخواره بود حضرت، یعنی طوری نبود که مثلا بتونه با دست خودش مثلا میوه بخوره. بعد یطعمه عواجه فقلت له جعلت فداک هذا المولود المبارک. این مولود مبارک، فرزند مبارکی که شما بشارت داده بودید همین هست؟ حضرت فرمود نعم یا یحیی هذا المولود الذی لم یولد فی الاسلام مثله. این نوزادی است که در اسلام مثل او به دنیا نیامده. مولود اعظم برکتن علا شیعت نامن، نوزادی است که بزرگترین برکت را برای شیعیان ما دارد. حالا اینکه چرا حضرت این فرمایش دارد، این رو اگر بشه در بحث های بعدی انشاءالله عرض میگن فرصت داشتم. حضرت 3 ساله هست. باز در کتاب کافی جلد اول صفحه 281 و 280 تا روایت طولانی تا 283 میاد. صفوان ابن یحیی هست میگه قلت للرضا قد کلنا نسألک قبل ان یهب الله لك ابا جعفر. قبل از اینکه خدا فرزندی به شما بده، خلاصه ما دلهوره داشتیم که بعد از شما تکلیف شیعه ها چه خواهد شد. فرمودی که خدا یک نوزادی به من هبه خواهد کرد. فقط وهب الله لک فقر عیوننا فلا اران الله یومک فان کان کونن فالی من. خب ما میدانیم که خدا شما را بی نصیب نمی کند. اگر اتفاقی برای شما بیفتد امروز فردا، تکلیف ما شیعه ها چیه؟ یعنی اینها دغدغه‌شون این بود که بعد از امام هشتم امامت به عهده کی هست. فاشار بیده الى ابی جعفر و هو قائم بنه. بچه 3 ساله بوده و جلوی حضرت اونجا ایستاده بود، اشاره کرد بعد از من امام شما و حجت خدا همین بچه 3 ساله است. فقلت جعلت فداک هذا ابن 3 سنین. این که بچه 3 ساله است، این که مثلا به قول از بچه 3 ساله که نمیتونه امامت جامعه رو به عهده بگیرد. حضرت فرمود 3 ساله بودن ضرر نمیزند. قد قام عیسی بالحجه و هو ابن 3 سنین.
بله.
حضرت عیسی خلاصه اعلام کرد من حجت خدا هستم. 3 ساله بود. البته در کتاب شیخ مفید اقل من ابن 3 سنین، اون درسته. حضرت عیسی کمتر از 3 ساله بود اعلام کرد من حجت خدا هستم. حالا من این رو یک توضیح خدمت عزیزان برای شما عرض کنم خواهم داد. باز در روایت دیگر هست، کفایت الاثر جلد بهار جلد 50 صفحه 34 راوی ابراهیم نبی محمود هست از اصحاب امام رضا سلام الله علیه، میگه من بالا سر امام هشتم بودم در طوس. ظاهر قضیه این است که بعد از مسموم شدن حضرت یا اون اوائلی که آمده بود به طوس، گفتم آقا جان این حدث حدثون فعلا من، در اتفاقی برای شما بیفتد تکلیف ما کیه؟ حضرت الا ابن محمد فرزندم امام جواد. و که ان سائل استسخر از نبی جعفر. این ابراهیم نبی محمود گفت خب بچه هست، این کوچیکه. حضرت رو ان الله بعث عیسی ابن مریم نبیا به اقامت شریعته دون سن الذی اقیم فی ابو جعفر ثابتا علی شریعته. خدای عالم حضرت عیسی را نبی قرار داد و حجت بر شریعت قرار داد، سنش کمتر از امام جواد من بوده. این چند مورد ما داریم که حضرت داره استناد می کند به حضرت عیسی. اولا من یک روایتی رو خدمت عزیزان بیارم، کمانم خیلی از مسائل تاریخی در اینجا خیلی روشن میشه. در کافی جلد اول صفحه 382 یزید کناسی هست، میگه از امام، برای شما عرض کنم، جعفر سوال کرد، از امام باقر سلام الله علیه سوال کردم اکان عیسی ابن مریم حین تکلم فی المهد حجت لله علی اهل زمانه. اون وقتی که حضرت عیسی در گهواره بود سخن گفت، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب جعلنی نبیان جعلنی مبارکان، چه آیا حجت بر اهل زمانش بود؟ حضرت فرمود کان یوم از نبیان حجت الله غیر مرسل. نبی بود ولی رسول نبود، یعنی حجت برای کسانی بود، برای خودش و کسایی که اطرافش شنیدن. اما تسمع لقوله حين قال اني عبد الله اعطاني الكتاب و جعلني نبيا و جعلني مباركا اينما كنت و اوصاني بالصلاه و الزكاه ما دمت حيا. سوره مریم آیه 31 که حضرت در گهواره بود وقتی بنی اسرائیل نسبت به حضرت مریم اعتراض کردند که پدرت آدم بدی نبود، ما کانت امه که بقیین، این بچه را چطوری؟ فاشارت الی، گفت از من سوال نکنید، از این بچه که یک ساعت بیشتر نیست به دنیا آمده. قالو کیف نکلم من فی المهد صبیا، کسی که تو گهواره است بچه هست. بعد یک دفعه حضرت عیسی به زبان آمد، بچه یک ساعته دو ساعته کمتر از یک ساعت. قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین. برای شما عرض کنم، بعد میگه قلتو فکان یوم ازن حجتن لله یا حجت الله علی زکریا فی تلک الحال فهو فی المهد و هو فی المهد. آیا حضرت عیسی حجت برای حضرت زکریا هم بود، در گهواره بود؟ حضرت پاسخ داد کان عیسی فی تلک الحال آیتا للناس و رحمتا من الله لمریم حین تکلم فعبر عنها و کان نبیا حجتا علی من سمع کلامه فی تلک الحال. وقتی که آمد گفت اینی عبدالله آت، هر کس سخن حضرت عیسی را شنید، سخنان حضرت عیسی برای حجت بود، هر کس بود. ثم صمت فلم يتكلم. اینو دقت کنن عزیزان، این نکته ظریفیه. بعد از اینکه حضرت عیسی در همون اول طفولیتش یک ساعت دو ساعته بود سخن گفت، دیگه دم فرو بست، تا دو سال هیچ حرفی نزد.
و کان زکریا الحجت لله علی الناس. وقتی که حضرت عیسی دیگه دم فرو بست، حضرت زکریا حجت خدا بر مردم بود. ثم مات زکریا، حضرت زکریا از دنیا رفت. فورثه ابنه یحیی الکتاب و الحکمه و هو صبی صغیر. حضرت یحیی کوچک بود و صغیر، خدای عالم به او حکمت داد، گفت یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه حکم صبی، یا کتاب را با قدرت و محکم بگیر و ما حکم را و برای شما عرض کنم فضیلت نبوت را به او دادیم. آیه 12 سوره مریم. بعد فلما بلغ عیسی 7 سنین، حضرت عیسی رسید به 7 سالگی، تکلم به نبوه و رساله، در 7 سالگی سخن گفت، هم به عنوان نبی هم به عنوان رسول، هم برای خودش هم برای اطرافیانش هم برای تمام عالمیان. حضرت عیسی در 7 سالگی 7 سالگی حجت بر تمام مردم بود. بعد کان عیسی الحج علی یحیی و علی الناس اجمعین، حضرت عیسی حجت خدا بود هم بر حضرت یحیی هم بر تمام مردم. خیلی جالبه ها، نکته ظریفیه که قضیه حضرت امام جواد را تشبیه میکنن به حضرت عیسی. حضرت عیسی در حقیقت 3 مرحله دارد. یک مرحله اعلام نبوت در اول کودکی نوزادی، بعد 2 سال ساکت میشه، بعد از 2 سال باز سخن میگوید، ولی سخنی که برای شنوندگانش حتی برای حضرت زکریا و غیره مجته. دوباره ساکت میشه، حضرت زکریا از دنیا میره، حضرت یحیی میاد نبوت را به عهده میگیره تا حضرت عیسی میشه 7 ساله. 7 ساله که شد دوباره به زبان میاد، هم به عنوان نبی هم به عنوان رسول. یک نکته ظریفیه. بعد حضرت فرمود یا ابا خالد، خدای عالم یک روز مردم را بدون حجت نمیگذارد از روزی که حضرت آدم به دنیا آمده. بعد یک نکته ظریف ولایی هم دارد اینجا، عزیزان دقت کنند. عرض کردم آقا جان فداد بشم، اکان علیون حجتون من الله و رسولی علی هذه الامه فی حیات رسول الله. علی ابن ابی طالب هم در زمان پیغمبر که پیغمبر حجت بود، علی هم حجت خدا بود بر مردم. فقال نعم، علی حجت بود اون روزی که اقامه للناس و نسبه علما و دعاهم الى ولایته و امرهم بطاعته. روزی که حضرت علی را به عنوان امام نصب کرد رسول الله، که در قدیر خم دستور داد مردم را به ولایت او و دستور داد به اطاعت او، از اون زمان علی ابن ابی طالب هم حجت بود در کنار رسول اکرم. و کانت طاعت علی واجبتا علی الناس فی حیات رسول الله و بعد وفاته. اطاعت علی بر تمام مردم واجب بود، هم در زمان حیات پیغمبر هم بعد از رحلت پیغمبر. بعد فرمود ولکنه صمت ولم یتکلم مع رسول الله. امیر المؤمنین در زمان حیات پیغمبر با وجود پیغمبر لب فرو می‌بست، با وجود پیغمبر سخن نمی گفت. و کانت طاعه لرسول الله علی امتی و علی علی فی حیات رسول الله. در زمان حیات پیغمبر هم اطاعت پیغمبر بر امت واجب بود، هم اطاعت امیرالمومنین واجب بود. و کانت طاع من الله و من رسول کلهم لعلی بعد وفات رسول الله. پیغمبر که از دنیا رفت، امیرالمومنین حجت برای تمام مردم بود، اطاعت امیرالمومنین برای تمام مردم واجب بود. اینم یک نکته ظریفی است که آقا امام باقر در این روایت بعد از این قضیه حضرت عیسی رو مطرح میکنه، اول طفولیت 2 سالگی بعد 7 سالگی رو مطرح میکنه، اینها نشان میده بر این که قضیه حضرت جواد خلاصه اولین حادثه ای نیست که یک بچه 7 ساله میشه امام و حجت خدا. قبل از او هم حضرت یحیی حجت خدا بود و کوآتاینا حکم سبیا، قل یا یحیی خذ الکتاب به حکمه، کتاب دادیم ما به حضرت یحیی، یعنی غیر از این که پیغمبر صاحب کتابم هست، صاحب شریعته. خیلی جالبه ها،
مقام بلندیه. درست،
بله. این بعد حضرت عیسی به 7 سالگی میرسند، اعلان رسالت میکند، فراتر از نبوت اعلان رسالت میکنه. امام جوادم به همین شکل. ما در این زمینه ما روایات زیاد داریم. بعد جالب این هست، مثلا از خود امام جواد سلام الله علیه، بعضیا بعد از اینکه پدر بزرگوارشون شهادت میرسه از خود امام جواد هم سوال میکنن. عجیبه ها، خیلی عجیبه اینه. مرحوم کلینی در جلد اول کافی صفحه 384 علی ابن حسان هست، میگه به امام جواد درس کردم، آقا جان ان الناس ينكرون عليك حداثه سنك، مردم میگن آخه امام جواد 7 سالشه، چطور میتونه حجت خدا باشد، امام باشد؟ فقال ما ينكرون من ذلك قول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. این دیگه آیه قرآن دیگه، شوخی بردار هم که نیست. سوره یوسف آیه 108 به پیغمبر خطاب میگه، پیغمبر بگو من دعوت به خدا میکنم با بصیرت، هم من دعوت به خدا میکنم و هم اون کسی که از من تبعیت کرده اونم دعوت به خدا میکنه. فوالله ما تبعه الا علی علیه السلام، قسم به خدا غیر از علی هیچ کس تابع پیغمبر نبود
صلوات الله سلام علیه.
و لهو 9 سنین، علی هم همون زمانی که با حضور پیغمبر دعوتگر به خدا بود، علی 9 ساله بود. الان من 9 سالمه دیگه و انا ابن 9 سنین. خیلی جالبه ها. و حالا در رابطه با این که ادعو الالله علی بصیرتین، حرف خیلی زیاد است. دوستان میتونن آل عمران آیه 52 که حضرت عیسی میگه من انصاری الالله، چه کسی است با من دعوت به خدا را آغاز کند؟ قال الحواریون نحن انصار الله، یعنی این مربوط به امیرالمؤمنین هم نیست. در زمان حضرت عیسی حواریون در کنار حضرت عیسی دعوتگر به خدا بودند. در سوره صف آیه 14 رسول اکرم میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، همتون دعوتگر به خدا باشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الالله، چه کسی هست با من دعوتگر به خدا و مدینه فاضله باشد؟ قال الحواریون نحن انصار الله، یعنی اینها همه نشانگر این هست که رسول اکرم میفرماید که من ادعو الالله علا بصیرت انا و من تبعنی. این در حقیقت سابقه هم دارد در رابطه با حضرت عیسی و حواریون. با وجود حضرت عیسی که دعوت به خدا میکرد، دعوت به توحید، حواریون هم دعوت به توحید میکردن. امیر المؤمنین هم در کنار رسول الله، رسول الله دعوت به توحید میکنه، امیر المؤمنین هم در عرض رسول الله دعوت به توحید میکنه. میگه من هم 9 سالمه، علی هم 9 ساله بود، دعوت به توحیدم دارم، دعوت به توحید و شریعت میکنم. در یک روایتی خیلی جالب هست، حضرت میاد در حقیقت تشبیه میکند حضرت امام جواد رو به حضرت سلیمان. میگه بعضی از اصحاب گفتن که انهم یقولون فی حداثه سنک. آقا جان بعضی ها کوچک بودن شما را ایراد میگیرن، میگن امام جواد مثلا 7 سالشه 8 سالشه. حضرت ان الله اوحى الى داوود ان يستخلف سلیمان. چرا اینها همچه حرفی میزنن؟ خدای عالم به حضرت داوود وحی کرد که سلیمان را خلیفه و جانشین خودش بکنه و هو سبی یرعى الغنم. حضرت روی بچه 4 5 ساله بود داشت گوسفندا را میچراند. فانکر ذلک عباد بنی اسرائیل. عباد بنی اسرائیل آمدن انکار کردن که آقا این بچه ای که 4 5 سالش داره گوسفند میچرانه این دیگه نمیشه خلیفه باشد. خدای عالم به حضرت داوود وحی کرد این عصای عباد را بگیر و عصای سلیمان را بگیر، در یک خانه بگذار و در خانه را محرموم کن. فردا در خانه را باز کن، هر کدام از این عصاها دیدید سبز شده، شاخ برگ باز کرده، میوه رسیده دارد، اون خلیفه هست. خلاصه به عباد گفت همچه کاری بکنیم قبول دارید؟ گفتم باشه. این عباد رتان هر کدام یه عصا آوردن. حضرت سلیمان اون عصایی که خلاصه گوسفندا رو میتراند آورد. حضرت داوود اینها رو گذاشت در داخل یک اتاق، در اتاق رو هم بس محرموم کرد. ختم یعنی وقتم علیها به خواتی ملهم، یعنی گفت که شما بیایید خودتون اینجا رو محرموم کنید. گفت خودتون بیارید، کلیدم پیش خودتون باشه، کلید درم دست من نباشه. اصحاب را گذاشتن، خود عباد آمدن چند تا قفل محکم زدن، کلیدم با خودشون بردن. فردا اومدن گفتن را باز کنید، در باز کردن، دیدن عصای این بنی اسرائیل، این آقایان عباد همه همین مثل چوب خوش دیگه گذاشته بودن. عصای حضرت سلیمان به صورت درخت در آمده، برگ سبزی و شاخه های و میوه های و خلاصه همه تسلیم شدن. گفتن نه اینطوری شد، ما قبول داریم که حضرت سلیمان با اینکه بچه چند کوچکی هست و الان در حال چراندن یعنی چوپانی دارد میکند، ما قبول داریم. امام جواد سلام الله علیه میفرماید وقتی حضرت سلیمان یک بچه بود و خلاصه دنبال گوسفندا بود، حضرت داوود به امر الهی او را خلیفه خودش کرد، جانشین خودش کرد، حجت خدا کرد برای مردم. آیا من کمتر از حضرت سلیمان هستم؟ بین ما در این زمینه روایت خیلی زیاد داریم،
خیلی هم زیباست.
بله اینها همش آدم نگاه که میکنه هر کدامی از اینها خلاصه یک نوع بشارتی برای آدم و یک نوع دلگرمی است برای آدم احسن. که این شبهاتی که میکنن الان این شبکه‌های پلید وهابی، خلاصه وقتی این قضایا میاد هم نسبت به امام جواد سلام الله علیه، هم نسبت به حضرت ولیعصر ارواح، نه 5 ساله بود امام حضرت مهدی پدر بزرگان، امام هادی 7 ساله بود پدر بزرگانشون از دنیا رفتن یا 9 ساله بودن از دنیا رفتن. یعنی ما این سه تا از امامان ما قبل از رسیدن به 10 سالگی به امامت رسیدن. و جالبم این هست که حتی برای خیلی از اصحاب یه مقداری مسئله روشن نبوده قضیه. حالا اونهایی که ثابت قدم بودن اسامی ائمه را از ائمه قبلی شنیده بودن، از زبان امام هشتم، امام کاظم، امام صادق سلام الله علیه، ما انبوهی از روایات ما شاید برای شما عرض کنم میتونم بگم نزدیک بیش از 100-120 تا روایت از آقای امام صادق سلام الله علیه داریم که ائمه 12 نفر هستن و از حضرت امیر تا حضرت ولی عصر ارواحنا لتراو مقدم الفدا، از آقا امام حسین داریم، از حضرت زهرا سلام الله حدیث لوح داریم که اسامی ائمه از حضرت امیر تا حضرت حجت ارواحنا فدا همه نام برده شده. و اصحابی که با ائمه حشر نشر داشتند و جز اصحاب سر ائمه بودند، اینها را براشون مطرح کرده بودند.
دیگه هرچه بیشتر با ائمه مشهور بودن رفتن داشتن بیشتر در جریان،
بیشتر در جریان بود. اونهایی که فرض بفرمایید تو یک شهر دیگری، تو روستای دیگری هست، نه با اصحاب خاص امام در رابطه بودند و نه با خود امام در رابطه بودند، خب اینها به گوششون نرسیده بود. به قول امام چیز شیخ مفید اگر اشتباه نکنم، بگیم که اگر در میان اصحاب 10 نفر 20 نفر 30 نفری هم باشد، این احادیث الائمه 12 به گوششون نرسیده باشد، این ضرر به اصل موضوع نمیزند. بله
استاد، اصلا این بیانی که شما داشتید به خصوص که این جریان ها جریان قرآنی است که در قرآن بیان شده، این نشون میده که چقدر این وهابی ها غافل هستن و اصلا نمیدانن قرآن چیست. شاید هم قرآن هم شاید دمروش هم نرفته بخونه یا توش دقت هم نکرده، چون حالا این مباحثی که شما طرف همه از ادله قرآنی بود دیگه.
بله اینا همه از
در کودکی حضرت،
بله اینا همه کاملا.
خیلی متشکریم جناب آقای دکتر حسین غزینی، در شب شهادت حضرت امامزاده علیه السلام این توفیق داشتیم در خدمت شما بودیم. یه دقایق آخر برنامه است، اگر مرحمت بفرمایید دعایی بفرمایید ان شاء الله که خداوند در حق ما باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آقای امام جواد. آقای امام جواد، من بعضی وقتا میگم وزیر امور اقتصاد خدای عالم هست و وزیر امور خلاصه به قول ثبت احوال خداست. یعنی کسانی که فرزنددار نمیشن، مشکل دارن، با توسل به امام جواد هیچ شبهی ندارد خدای عالم دریچه فرزنددار شدن را به روی اونها باز میکنه، فرزندی به اونها عنایت میکنه. مشکلات مالی کسی دارد، جواد الائمه است دیگه، جواد الائمه
سلام الله علیه.
و حالا اگر کسی بتونه همین دعایی که هست در مفاتیح، دعای توسل غیر معروفه، اللهم انی اسالک بولیک محمد ابن علی علیه السلام الا جدت بی علی من فضلک تفضلت علی من وسعک و وسعت علی رزقک، یک دعای تقریبا شاید 15 ثانیه بیشتر طول نمی، 20 ثانیه طول میکشه.
این رو فردا بخونن اینو.
بله این رو حفظ کنن، در قنوت نمازشون بخونن ان شاء حتما در قنوت نمازشون بخونن این دعایی که برای روزی هست. و خدا را قسم میدیم به امام جواد این دعا را حتما بخوانند. یا اگر بتونن بعد از هر نمازی 100 تا صلوات بفرستن به نیت آقای امام جواد سلام الله علیه، نمیتونن 50 تا، نمیتونن 40 تا، نمیتونن 14 تا، با حضور قلب. امام جواد فرمود که توجه به خدا با قلب باید باشه، با لغلقه زبان نشه. 14 تا صلوات بفرستن، حضرت رو قسم بدن به مادرش حضرت زهرا
سلام
الله علیها، و بدانن که قطعا نتیجه میگیرن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امام جواد، فرج مولای ما بقیت الله العظم هرچه سریتر نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. به حق امام جواد مشکلات اقتصادی که برای کشور ما و یا دیگر کشورهای اسلامی هست، حتی غیر اسلامی، اونها هم خلاصه اما اخون لکه فی الدین او نظیر لکه فی الخلق، اونها هم مثل ما مخلوق خدا هستند. خدا یا رفع مشکلات اقتصادی برای همه بویژه شیعیان فراهم، مشکلاتشون رو برطرف کن و رفاه و آسایش اقتصادی برای همه فراهم بگردان. اونهایی که از داشتن فرزند محروم هستن، خدایا امشب شب شهادت امام جواده، قسمت میدهیم به آقای امام جواد به اونها هم فرزند صالح و متدین سرباز حضرت ولیعصر به اونها عنایت بفرما. خدایا دعاهای ما رو به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که ما موفق باشید و ما را دعای خیرتون فراموش نفرمایید. همچنین شما از من بیننده از شما تشکر میکنم. برنامه امروز رو به پایان میرسونیم با تعجیل فرج آقا همزمان که از خداوند متعال همه ما خواستاریم و خواسته همه ما هست. خب ما رو فراموش نکنید، در فضای مجازی دنبال کنید 3015-15-15 سایت شبکه و همچنین اپلیکیشن شبکه رو داشته باشید تا بتونیم بیشتر بیشتر در خدمت شما باشیم. اللهم عجل لولی کل فرج. خداحافظ. ابتدا این نکته هم بگم، در آخر برنامه کلیپی رو تنظیم شما میکنیم که در آن روایتی از آقا امجاد علیه السلام که به معرفی ائمه بعد از خودشون پرداختن. این هم هدیه شرکی حضرت ولیعصر برای شما با توجه به نکاتی که حضرت استاد فرمودن. خداحافظ.
ای ابو قاسم، هنگامی که این دنیای فانی را ترک می کنم تو بدان که او امام بعد از من می باشد. او پسرم علی است، دستورش دستور من، گفتارش گفتار من و اطاعت از او اطاعت از من می باشد و امامت بعد از او در پسرش حسن می باشد. دستورش دستور پدرش، گفتارش گفتار پدرش و اطاعت از او اطاعت از پدرش می باشد.
پس قیام کننده چه کسی می باشد، اوست یا غیر او؟
ای ابو قاسم، همانا قائم ما مهدی موعود می باشد که واجب است در زمان غیبتش منتظرش بود و در زمان ظهورش از او اطاعت کرد. او سومین از فرزندان من می باشد. قسم به کسی که محمد را به نبوت برگزید و ما را به امامت انتخاب کرد، اگر در دنیا یک روز باقی بماند پس خدا آن روز را چنان طولانی نماید تا اینکه ظهور کند و دنیا را پر از عدل و داد نماید، در حالی که پر از ستم و ظلم شده باشد و به درستی که خداوند تبارک و تعالی امرش را در یک شب اصلاح نماید، همانطوری که امر کلیمش موسی علیه السلام را اصلاح نمود. در آن هنگامی که برای آوردن شعله از آتش برای خانوادهش بیرون رفت و زمانی که برگشت فرستاده و پیامبر شده بود.
چه کنیم که ما هم در گروه اصحاب حضرت قائم علیه السلام باشیم؟
کسی که با تقوا و اخلاق نیکو باشد از اصحاب قائم علیه السلام است.
بیچاره منم که یک عام عادت کردم به جدایی، با این که غافلم از تو امیدوارم که میایی. الاجل قرار دل بی قرارم من، که غیر از شما کسی رو ندارم. نفسا به شماره افتاد، داره منتظرت میمیره. آقا یعنی میشه برگردی؟ دنیا بی شما دلگیره. Some more.